سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
تصدیر نویسنده احمد امید، مترجم امیر هنرمند، کتابخوان محسن بهرامی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، صدا بردار مهرداد حسنپور. چنان معنا و بار سنگینی توی کلماتش بود که وابستگی پر از عشق و علاقش رو میشد از نام احساس کرد. وقتی نامه رو خوندم احساس احترام و تحسین و حسادت رو یک جا با هم داشتم. آره، حسادت کردم. به اون سن رسیده بودم اما هیچ زنی برای من همچین نامه‌ای ننوشته بود. همچین حرفای قشنگی نزده بود. همسر پیشین من لیلا رو میشناختین. زن خوبی بود. همیشه با من با احترام برخورد می کرد و مسئولیتهای خودش رو می دونست و به جا می آورد. اما آیا برای این که دو نفر بتونن یه عمر پیش هم بمونن اینا کافیه؟ وقتی نامه های اون زندانی به اسم فریده رو خوندم فهمیدم که تنها اینا کافی نیست. به همین خاطر از لیلا خانم جدا شدین؟ میشه اینجوری گفت. اما واقعیتش رو بخواین لیلا از من طلاق گرفت. من طلاقش ندادم. خواستم اعتراض کنم که گفت اگه به داستانم گوش کنین میبینین که واقعا اینجوری بود. نامه به قدری منو تحت تأثیر قرار داد که گرچه میدونستم کار اشتباهی میکنم ولی با این وجود یک کپی از نامه ها گرفتم و بعد گفتم نامه رو به یاشار برسونن. کپی نامه رو هم به خونه بردم و توی کشوی میزم مخفی کردم. فردای اون روز وقتی به زندان اومدم اولین کارم این بود که ببینم یاشار جواب نامه رو نوشته یا نه. بله، نوشته بود. نامه اون رو هم با همون هیجان به دست گرفتم و شروع کردم بخوندن. عشق من، نمیدونی چقدر خوشحال شدم وقتی بلافاصله بعد از ورودم به زندان با نامه تو روبرو شدم. در حالی که وقتی از در وارد شدم حس غربت عجیبی بر دلم نشسته بود، نامه تو تمام آن درد و غربت را از سینه‌ام پاک کرد و امیدم به زندگی بیشتر شد. تو این گونه هستی؟ کار تو این است که شادی و خوشحالی بیافرینی. در بدترین شرایط و بدترین زمانها هم کاری هست که انجام دهی. کاری هست تا زیبایی های این چنینی ایجاد کنی. تنها چشم های سیاه و خنده های کودکان و معصومانت را دوست ندارم، بلکه عاشق هوش و احساسات زیبایی تو نیز هستم. اگر تو نبودی من هم نمی توانستم این چهار دیواری و این جدایی از دنیای بیرون را تحمل کنم. می ترسی که دوستانمان ما را درک نکنند. به نظر من این ترس تو بیمورد است. آنها هم مثل ما هستند و حس اصلی که به زندگیشان مسیر می دهد عشق است. بله، از عشق به وطن و از عشق به هم نوع حرف می زنم. عشق ما از جنگ و ایمان ما نشأت می‌گیرد. یعنی اگر تو در این جنگ نبودی و ذهن و جسمت را وقف ساختن دنیایی بهتر نمی‌کردی، نمی‌دونم عاشقت می‌شدم یا نه، چرا که من تو را در این جنگ شناختم و در این جنگ عاشقت شدم و فکر می‌کنم تو هم مرا همین طور دوست داری. یادت هست این جمله را چند بار به زبان آوردی؟ من جسارتی که در چشم‌های توست، ثباتی که در چهرت هست و ظرافتی که در فکرها و اندیشه‌هایت هست را دوست دارم. شاید ما خوش شانس‌تر از دوستانمان هستیم، چرا که در عشق بزرگمان عشق شخصی خود را نیز پیدا کرده ایم. اما وقتی این همه فقیر در دنیا هست و آدم‌ها با بی‌رحمی کشته می‌شوند فقط برای عشق شخصی خودمان زندگی کردن، به نظر من درست نیست. برداشت بدی از حرفایم نکن و چنین نتیجه نگیر که تو را کمتر از هدفمان دوست دارم. اگر مبارزه من نبود تو هم نبودی، و اگر تو نبودی مبارزه من برای من اینقدر پرمعنا نبود. من هم در اینجا مثل تو زمان را با موسیقی سپری می کنم و با خاطرات و حسرت تو زندگیم را می گذرانم. فکر کردن به تو مرا از این چهار دیواری می گیرد و به جایی زیبا و آزاد به دنیایی پر از شادی و خوشحالی می برد، و البته که در همه اینها کنار تو هستم. تو ایمان من را به آن زمانه خوبی که روزی قرار است بیاید تازه تر می کنی. به من نیروی دوباره برای نوشتن، خواندن، حرف زدن و فکر کردن می دهی. چه خوب است که هستی عزیز دلم.
جمله های یاشار خیلی ساده تر از جمله های فریده بود و بیشتر بوگ سیاست می داد، اما می شد همون عشق و علاقه را از جمله های اونم احساس کرد. یک کپی هم از نامه اون گرفتم. از اون به بعد بزرگترین سرگرمی و مهمترین کار من خوندن نامه های فریده و یاشار بود. با خوندن نامه های اونا روح هم با حس درد و اشتیاق و غم پر می شد. در واقع احساس می کردم که روح دارم، و برای این که این حسو از دست ندم این موضوع رو با هیچ کس در میون نذاشتم، تا زمانی که لیلا نامه‌هایی رو که تو خونه مخفی کرده بودم پیدا کرد.
حتما ایشونم به اندازه شما تحت تأثیر قرار گرفت.
تحت تأثیر قرار گرفت، اما کاملا در یک جهت مخالف. فکر نامه‌های فریده برای من نوشته شدن. فکر کرد اون نامه ها از طرف زنی که قبلا توی یکی از زندانایی که رئیسشون بودم باهاش ارتباط برقرار کردم برای من نوشته شدند، و بی این که چیزی از من بپرسه به استانبول رفت. متاسفانه فریده توی نامش اسمی از معشوقش نمی برد و فقط از کلمات عزیزم، عزیز دلم، عشقم و این قبیل کلمات استفاده می کرد. بدتر این که یاشارم مثل من چشماش آبی بود، و وقتی فریده تو بعضی از نامه هاش به این اشاره کرده بود، لیلا دیگه مطمئن شده بود که اون نامه ها برای من نوشته شدن. زندگی من پیش عشق این دو زندانی فقط اجبار زندگی مشترک دو نفر به خاطر تنها نموندن بود، و اینجور شد که من و لیلا از هم جدا شدیم. بعد از اون هر وقت که میخواستم میتونستم نامه ها رو تو خونه بخونم. همین کارم کردم، اما بعد از 6 ماه باید به زندان بورسا منتقل می شدم و سرپرستی اونجا رو به دست می گرفتم. نمی دونین وقتی خبر این انتقال رو گرفتم چقدر ناراحت شدم. اما من یه مأمور دولت بودم و باید از دستورات اطاعت می کردم. دلمو توی زندان نیده گذاشتم و به بورسا رفتم. بعد از اون خودم و وقف پیدا کردن عشقی مثل همون عشق که تو اون نامه ها دیده بودم کردم. اما عشق با گشتن پیدا نمیشه. با زنهای زیادی آشنا شدم و حتی تو یکی از این رابطه ها فکر کردم زنی رو که دنبالش بودم پیدا کردم. اسمش نیمت بود. شاعر بود. شاید اگه شما شعراشو میخوندین خوشتون نمیومد، اما من شعراشو دوست داشتم. اونم از من خوشش اومده بود. با هم به گردش و سینما و تئاتر می رفتیم، اما بعد از یه ماه فهمیدم اونم کسی که من دنبالش بودم نیست. جمله ها و شعرهای زیبایی می نوشت، حتی جمله های زیباتر از جمله های فریده، اما یه چیزی کم بود، دقیقاً نمی دونم چی. احساس، صمیمیت، شایدم واقعیت. خلاصه مثل نامه های فریده نبود. بعد از نیمت بازم رابطه هایی داشتم، اما نه تونستم چیزی مثل عشق اون دو زندانی سیاسی تجربه کنم، نه تونستم زنی مثل فریده که اون نامه ها رو می نوشت پیدا کنم. نایل خان ساکت شد، اما من هنوزم نمی دونستم چرا این جنایت رو مرتکب شده. وقتی سرشو بلند کرد و با نگاه های منتظر من روبرو شد، از جایی که مونده بود به داستانش ادامه داد. بعدم که بازنشسته شدم، وقتی هم که پول زیادی به دستم اومد، تصمیم گرفتم یه تعطیلات خوب بگذرونم. در بودروم دوی دهکده تفریحی برای خودم جایی رزرو کردم. روز اولی که به دهکده تفریحی رسیده بودم، جوون بلند قدی پیشم اومد و سلام داد. قیافش برام آشنا بود، اما یادم نمی اومد کجا اونو دیدم. با لبخندی گفت: منو به خاطر آوردین؟ من یاشارم. وقتی مدیر زندان نیده بودین؟ بله، خودش بود. جلوی من مردی ایستاده بود که مدت ها بهش قبطه می خوردم. با هیجان گفتم: آه سلام، حالتون چطوره؟ اینجا چی کار می کنید؟ ممنون، هم خوبم. اینجا مال منه. از اتاق و خدمات راضی هستین؟
خیلی راضی هستم.
امروز کمی سرم شلوغه، ولی فردا شام مهمون من هستین و خواهش میکنم نه نگین.
قصد اعتراضم نداشتم. بالاخره این فرصت رو به دست آورده بودم تا بتونم کسی که اون نامه ها رو نوشته بود، فریده رو ببینم. خوب میشه، از روزای قدیم حرف میزنیم. روز بعد وقتی وارد رستوران شدم، گارسونای میز بزرگ و عالی رو به هم نشون دادن. مقابلم یه دریای آروم پهن شده بود. روی میز هر چیزی که به ذهنتون برسه بود، از غذاهای دریایی گرفته تا پنیرای متفاوت و انواع مختلف سالاد و گوشت. اما نه خبری از یاشار بود و نه خبری از معشوقش که شیفتش بودم. منتظر موندم. بعد از مدت کوتاهی یاشار اومد و روبروی من نشست. بعد از سلام احوال پرسی و یه صحبت کوتاه، شروع به پر کردن گیلاسامون کرد. چرا منتظر فریده نمونده بود؟ برای اینکه بی‌ادبی نکرده باشم چیزی نپرسیدم. یاشار شروع به تعریف وقایعی کرد که براش اتفاق افتاده بود. وقتی اون تو زندان بوده، گروهکشون از هم پاشیده. یاشارم بعد از آزادی از زندان، با ارثی که از پدرش به اون رسیده بود، یه هتل اجاره کرده و وقتی کارا خوب پیش رفته بود، این دهکده تفریحی رو خریده بود. در تمام طول محکومیتش، از اون جایی که فقط از من رفتارهای خوب و انسان دوستانه دیده بود، منو تحسین و تقدیر می کرد. اما من مشتاق بودم بدونم چرا فریده نیومده بود. بالاخره نتونستم خودم رو نگه دارم و پرسیدم: شما یه معشوقه هم داشتین، براتون نامه می نوشته که اشتباه نکنم تو زندان ازمیر بود. مثل این که خاطری بدی رو به یاد آورده باشه، سایه غم روی صورتش نشست و زمزمه کنان گفت: فریده. البته اسم اون رو بیشتر مثل توف کردن کثافتی از دهنش گفت تا زمزمه. آه بله، فریده. اون الان چی کار میکنه؟
نمیدونم.
نمیدونم. فقط همین. و بعد بازم از بطری راکی روی میز خورد و حالت چهرش رو تغییر داد. با لبخندی دوباره شروع کرد به تعریف کردن و حرف زدن. داشت در مورد دهکده یه تفریحی جدیدی که در حال ساختنش بود صحبت میکرد، اما من به حرفاش گوش نمیدادم و فکرم پیش فریده بود. با جسارتی که از الکل گرفته بودم دوباره پرسیدم: معذرت میخوام، من هنوز فکرم پیش معشوقت مونده. شما هم دیگر رو خیلی دوست داشتین، چطور شد که از هم جدا شدین؟ بازم یاشار اخم کرد. بعد از اینکه دوباره از مشروبش خورد گفت: دروغ بود. با صدایی بیروح و بی احساس حرف می زد. همش دروغ بود. یعنی چی دروغ بود؟ به خاطر اصراری که از من دید، جوری به هم نگاه کرد که انگار می خواست بگه منظورت چیه، و مجبور شدم که توضیح بدم. آه عذر میخوام، من تو اون دوره وظیفه داشتم نامه هایی رو که به زندان میومد یا از زندان خارج میشد بخونم. نامه های شما رو هم خونده بودم. برای اولین بار غم و اندوه رو تو چشاش دیدم. اما زیاد طول نکشید، در حالی که سرش رو تکون میداد گفت: اون نامه ها هم دروغ بودن. چیزی که ما رو پیش هم نگه داشته بود دوریمون بود. بعد از اینکه از زندان بیرون اومدیم نه خبری از اون عشقمون بود و نه خبری از وابستگیمون به هم. نمیفهمیدم و این کنجکاوی منو بیشتر میکرد. ازش پرسیدم: یعنی بعد از اینکه هر دوتون از زندان آزاد شدین عشقتون تمام شد؟ خیلی قبل از اون. وقتی فرید از زندان آزاد شده بود این عشق به آخر رسیده بود. بله، اون قبل از من از زندان آزاد شده بود و پیش یکی از وکلامون شروع به کار کرده بود. با اون رو هم ریخته بود و برای اینکه من امید به زندگی رو از دست ندم همچنان برام نامه می نوشت. اما در این حال با عشق جدیدش مشغول بود. منم که تو زندان از هیچی خبر نداشتم و امیدوارانه منتظر بودم که هرچه زودتر بیام بیرون. با ذوق و شوق زیادی منتظر روزی بودم که به فریده برسم. اما بعد از بیرون اومدنم که همه چی رو فهمیدم داغون شدم. با خودم می گفتم کاش هیچ وقت بیرون نمی اومدم. وقتی یاشار این حرفا رو می زد انگار این من بودم که بهش خیانت شده. قلبم درد گرفت و عرق سردی روی تنم نشست. از طرفی هم با خودم فکر می کردم این حرفا نمی تونه حقیقت داشته باشه و زنی که چنان نامه ها این نوشته بود امکان نداره چنین کاری کرده باشه. به این فکر می کردم که این آدم وقتی کلی پول دستش رسیده اون زنو ول کرده و الان داره در موردش این دروغا و اراجیف و سرهم میکنه. به صورت یاشار نگاه کردم. مطمئن بودم که همین طور بوده. زندان اونو اهلی نکرده بود. با دوستاش و جنگی که میکرد خداحافظی کرده بود. به طرفی که زمانی در مقابلش میجنگید رفته بود و توی دنیای کار خیلی موفق تر شده بود و حالا هم جلوی من نشسته بود و برای این که وجدان خودش راحت بکنه به اون زن تهمت میزد. یاشار بی این که از چیزایی که از ذهن من می گذشت خبر داشته باشه حرفاشو ادامه داد. اون موقع جوان بودم. رفتم دفتر وکیل و کتکش زدم و به صورت فریدم توف کردم. حرفای یاشار مثل چک کش به مغزم می خوردم و با کنجکاوی به گوش کردن ادامه می دادم. بعدش از اونجا بیرون اومدم و اونا رو با خجالتشون تنها گذاشتم. دوی صورتم داشت دروغ میگفت اما نمیتونستم اینو بهش بگم. برای اینکه بتونم دروغشو به صورتش بزنم از اون پرسیدم: خب فریده سعی نکرد توضیح بده؟ با عصبانیت گفت: چی رو میخواست توضیح بده آقای رئیس؟ کاری که اون زن کرد هرزگی بود. وقتی یاشار بحث رو به فحاشی کشون دیگه نتونستم تحمل کنم، اما نمیخواستم خودمم بی‌ادبی کنم. اینجور نگو یاشار، هرچی باشه اون یه زمانی معشوقه تو بوده. در حالی که دست راستش رو به نشونه بی‌اعتنایی تکون میداد گفت: ولم کنید تو رو خدا، اون موقع جوان بودم، نمیفهمیدم، نمیدیدم، اون زن یه فاحشه بود. یاشار رفته رفته بیشتر فحاشی میکرد. توی صورت من به اون زن میگفت فاحشه، اونم زنی که من به خاطر زندگی مشترکمو تموم کرده بودم و همه عمرمو صرف پیدا کردن زنی مثل اون کرده بودم. نباید اینجوری در موردش حرف بزنی. صدام کمی بلندتر شده بود. یاشار مثل اینکه از خواب بیدار شده باشه با شک به صورتم نگاه کرد. چرا ازش دفاع میکنین؟ نه دفاع نمیکنم. یعنی کسی که شما رو اونقدر دوست داشته براتون نامه های به اون زیبایی مینوشت. یاشار نمیخواست حرفای منو بشنوه و همونطور که جلوم نشسته بود چشمای آبیش رو مثل چاقو به طرف صورتم برگردونده بود و تو سرش داشت دنبال دلیل میگشت. نکنه اون زنی که با تو هم خوابیده؟ تهمت زدنش به فریده بیچاره کافی نبود، الان داشت به منم گستاخی میکرد. دیگه نمیتونستم از موضع خودم پا پس بکشم. با عصبانیت گفتم: تو حق نداری در مورد اون زن اینجوری حرف بزنی. باش خوابیدی نه؟ بازم به تکون دادن سرش ادامه داد. با فریاد گفتم: این مسخره بازی ها رو تموم کن، من با کسی نخوابیدم. تو به چه حقی داری سر من داد میزنی؟ دیگه تو زندان نیستیم، دیگه نمیتونی هر کسی رو که دلت میخواد اذیت کنی.
تو حق نداری در مورد فریده اون جوری حرف بزنی. هر جور دلم بخواد حرف میزنم مرتی که.
همین طور که داشت فریاد میزد از جاش بلند شد.
در اصل تو حق نداری در مورد اون حرف بزنی.
یاشار از نظر جسه از من درشت‌تر بود و خیلی هم جوان‌تر. نمیدونستم باید چی کار بکنم و بی اختیار چاقویی رو که روی میز بود برداشتم. درست همون لحظه بود که به من حمله کرد. نمیدونم خودم چاقویی رو که دستم بود بهش زدم یا اون خودش روش افتاد، اما توی سینه ی اون بیچاره فرو رفت. چاقو قلبش رو پاره کرد و همون در جا مرد. نائل مدتی ساکت موند. فکر میکردم حرفاش تموم شده، اما دوباره شروع کرد. وکیلم میگه باید بگی غیر عمدی بوده. میگه تو در اصل به کشتن اون فکر نمیکردی، قصد دفاع از خود بوده. شاید حق با اون باشه. چاقو رو برای محافظت از خودم برداشته بودم، اما اونقدر از دست یاشار عصبانی بودم که امکان داره اون لحظه خواسته باشم که بکشمش. نمیدونم. چشمان مردد نائل به من دوخته شده بود. نظر شما چیه؟ این یه اتفاق بوده یا یه جنایت؟
از نظر من 100% اتفاق، یا بهتر بگم دفاع از نفس بوده.
وکیلم هم همینو میگه.
طوری این جمله رو به زبون آورد که انگار میخواست خودش رو راضی کنه، اما وجدانش اصلا راحت نبود. فکر میکرد اشتباهش تنها کشتن یاشار نبوده، بلکه قبطه خوردن به عشق کسی دیگر و زندگی مشترک خودش رو به اون خاطر به پایان رسوندن نیز بوده. شاید هم به همین دلیل بود که میخواست مجازات بشه. باز هم به چهرش نگاه کردم. سکون کسی که تقدیرش رو پذیرفته در چهرش خونده میشد. درسته، از کاری که میخواست انجام بده مطمئن نبود، اما در چشمان آبی رنگش ویرانی و یا پشیمانی نیز دیده نمیشد. شاید از تمام کردن زندگی مشترکش پشیمان نبود. شاید از جستجوی عشقی که با قبطه به عشق دیگری آغاز کرده بود راضی بود. هرچند نتوانسته بود زنی را که به دنبالش میگشت پیدا کند، اما همین امید هم برایش کافی بود. شاید هم تنها چیزی که او را اذیت میکرد کشتن یک انسان بود.
این داستان ادامه دارد.